شورای حسینی رو هم خدمت شما هم بینندگان خوب و نازنین تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. هفته گذشته اولین جلسه بود که افتخاریم داشتیم خدمت آقای رنجبر عزیز باشیم. موضوع بحثمون در روزهای یک شنبه همونطور که هفته قبل ها جا اشاره کردن دریافتی خواهد بود از زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی است با اون مضامین عالی و بلندش. منتها در بخش اول گفتگومون فضای برنامه رو مزین می‌کنیم به چند بیتی از حافظ با اون نگاه که آقای رنجبر دارن و بعد انشالله وارد میشیم و شرح زیارت جامعه کبیره رو آقای رنجبر عزیز خواهند داشت. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
همونطوری که فرمودید بحث ما همون زیارت جامعه کبیره است. منتها معمول این هست که وقتی میخوان وارد یک قصر و بارگاه رفیع و بلندی بشن با یک تشریفاتی وارد میشن و یک فرش قرمزی رو پهن میکنن، احساس کردم که کلام حافظ، سخن حافظ همون فرش قرمزی باشه که ما رو به زیارت جامعه کبیره برسانه. علت این هم که حافظ رو انتخاب کردم چون حقیقتاً از ارادتمندان صادق این خاندان، چون میدونید حافظ کسیست که به قول خودش در پرده میگویم سخن، یا سخن سربسته گفتم با حریفان. معمولا در پرده و سربسته سخن میگه، خیلی کم اتفاق میفته که با صراحت کلام خودش رو بیان کنه، بیشتر رازآلود. ولی وقتی که به خاندان پیامبر میرسه، به خصوص به وجود نازنین امیرالمؤمنین میرسه، با صراحت تمام میگه که حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به سر، بدرقه رهت شود همت شهنه نجف. میگه اگر از سر صدق و صفا راه خاندان پیامبر رو پی بگیری، همت، عنایت و توجه قلبی امیرالمؤمنین که سلطان نجف هست بدرقه راه تو خواهد شد. غزلی هم که شروع کردیم همون غزل در نظر بازی ما بی خبران حیران من چنینم که نمودم
بگریشان
دانم، تا رسیدیم به این بیت که مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، وای اگر خرقه پشمین به گرو نستانم، وصف خورشید به شب پره اعما نرسد که در این آینه صاحب نظران حیران. ببینید شما وقتی که یک قدلان قند برابر کوچکترها میگذاری، میگردن میگردن اون بزرگترش رو انتخاب میکن، اما همین قندان قند رو وقتی برابر بزرگترها میگذاری، میگردن میگردن اون کوچکتر رو انتخاب میکن. چرا؟ چرا بچه ها اونطور، کوچکترها اونطور، بزرگترها اینطور؟ علتش اینه که بچه ها یه چیز رو خوب نمیدونن اما بزرگترها خوب میدونن. بزرگترها میدونن که پشت این شیرینی ناچیز و نازل و اندک چه تلخی هایی هست که نهفته، به همین خاطر به راحتی از این شیرینی اندک میگذرند. در حقیقت این شیرینی نازل و قربانی یک شیرینی برتر و بالاتر که سلامتی و تندرستی هست میکنند. بر همین اساس نتیجه میگیریم که اساسا قرب به هر چیزی لازمش قربانیه. شما اگر میخوایی به هر چیزی قرب پیدا بکنی، باید یک چیزی رو قربانی بکنی. کسی که میخواد به یک شیرینی بالاتری قرب پیدا بکنه، نزدیک بشه، دست پیدا بکنه، باید شیرینی های کمتر و فروتر و نازلتر رو قربانی کنه. این گلابگیرها چرا به گلاب دست پیدا میکنن؟ چون قربانی میکنن آبهای زلال رو، طیب رو، پاک رو قربانی گلها میکنند. چون قربانی میکنند به گلاب قرب پیدا میکنن. در دنیای معنویت و در عالم معنویت هم دقیقا همینطوره، یعنی اونجا هم باید قربانی بکنی تا به یک قربی راه پیدا بکنی. ببینید تو این عالم یه بوهای خوشی هست، یه رائحه های خوشی هست که ما از اونها بیخبریم. چرا؟ چون قربانی نمی کنیم. کسی که میخواد به اون بوهای خوش راه پیدا بکنه باید بوهای نازل و ناچیز رو قربانی بکنه. ما همش میخواییم بو ببریم کی آمد کی رفت، کی چی گفت کی چی نگفت، فلانی در آمدش از کجا کسب میکنه، خرج چی میکنه، همش میخواییم این بوها رو ببریم. به همین خاطر از اون بوها محروم. اگر کسی این بوها رو قربانی بکنه، اصلا دنبال این نباشه که کی آمد کی رفت، بو نکشه در زندگی مردم نسبت به حرفها و گفتار و رفتار مردم، این بوها رو اگر قربانی بکنه به اون بوها راه پیدا میکنه. شما تو این عطر فروشی ها وقتی که میری یه دو سه تا عطر که بو کردی دیگه مشامت پر میشه. به همین خاطر اینا یه کار میکنن، اونم میان یک مقدار قهوه برابر بینی شما میگیرن و شما بو میکشید. وقتی بو کشیدی مشام شما از اون بوها خالی میشه، از اون بوها تخلیه میشه، بعد اون بوی تازه تر رو میتونی استشمام کن. یعنی تا اون بوها نره این بوی تازه تر نمیاد. در عالم معنویت هم همین هست، یک بوهایی هست که اگر انسان بخواد به اون بوها راه پیدا بکنه باید این بوها رو قربانی بکنه. پس قربانی لازمه ی قربه، تا شما قربانی نکنی به چیزی قرب پیدا نمی کن.
خیار باید قربانی کنیم.
حالا عرض میکنم همون چیزی که ما میگیم بیمایه فطیره، همون چیزی که میگفت ارادتی به نما تا سعادتی برسیم. حالا حافظ میگه، میگه مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. حافظ وقتی میگه می، منظورش می نیست، یعنی چیزی که سر زبون ها هست نیست، منظورش معرفته، منظورش محبته. چرا به معرفت و محبت میگه می؟ چون همون کار می رو میکنه. یک میخواره چرا می رو شراب رو سر میکشه؟ میخواد از خودش بی خود بشه، میخواد فارغ بشه، میخواد از غمها و غصه ها رها بشه، نجات پیدا بکنه. برای چند لحظه هم چرا نجات پیدا میکنه، ولی بعدش خماریه. حالا حافظ میگه اگر انسان به معرفت الهی و محبت الهی راه پیدا بکنه، اونم یک چنین اوصافی پیدا میکنه، حقیقتاً از خودش بی خود میشه، از غمها از غصه ها فارغ میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه حزنی نه ترسی نه حراسی. همون که خدا رحمت کنه امام فرمود والله در تمام عمرم حتی برای یک بار نترسیدم. این نترسی، این بیباکی ریشه در معرفت و محبت حق داره. به همین خاطر بهش میگه می یا مطرب. مطرب توی کوچه و بازار یعنی رامشگر، یعنی آوازخوان، کسانی که میان میخونن و شما شاد میشه. مطرب در نگاه حافظ هر چیزی که مایه طربناکی و فرحناکی و مایه سرور و شادی دل باشه او بهش میگه مطرب. حالا میگه اون کسی که میره توی شرابخانه توی جامی از شراب بگیره بیمایه فطیره، نمیشه مفلس باشه و بهش می بدن و مطرب در اختیارش بگذارن، امکان نداره. میگه حکایت ما حکایت یک همچنین کسی است، مفلسانیم، جیبمون خالیه،
دستمون خالیه، هیچی نداریم،
هوای می و مطرب داریم، میخوایم به معرفت خدا و به محبت خدا را پیدا کنیم، میخوایم به سرور دل، به بهجت و ابتهاج قلب برسیم. امکان رو باید قربانی کنی باید یه مایه بگذاری وسط. بی مایه فطیره. مفلسانیم و هوای می و مطرب داری.
یعنی توقع خیلی خیلی زیاد.
خیلی بالاست. خیلی بالاست. وای اگر خرقه پشمین بگرون استانم. اون وقت با طرف وقتی میرفت تو شرابخونه پول نداشت مفلس بود. میگه آقا این لباس من گرو امانت، شما این جامه رو به ما بده، ما فعلا از خماری بیم بیرون. بعد میریم یه پولی تهیه میکنیم میام بد میدیم این جاممون رو برمیدیم. جامه رو هم به گرو میگرفتن به شرطی که بیارزه. اگر یک جامعه مندرس و پوسیده و به قول حافظ خرقه یعنی پروصله و پینه باشه که به گرو نمیگیره. حافظ میگه حکایت ما حکایت که همچنین کسیست. یه جام تمام داراییش یه جامعه است، اون جامعه مندرسه میخواد بذاره گرو تا یه جامعه بگیره. میگه ما حکایت ما نمیگه. ما یک اعمالی داریم شکسته فکسته، یه عباداتی داریم که درخور نیست، یه کارهایی کردیم که چندان شایسته نیست. اینا رو میخوام گرو بگذاریم بعد بگیم حالا به ما معرفت بدید، حالا به ما محبت بدید، حالا دل ما رو شاد کنید. میگه این امکان نداره. وای اگر خرقه پشمین به گرو نست. وای اگر همین چهار رکعت نماز از ما قبول نکنن، ما برای همیشه خمار میمونیم روزی که همه مستن. ببینید این متن قرآن ها خودش میگفت هر چه کردم هم از دولت قرآن کردم. با همین بیتش دو تا آیه قرآن رو گفت. در یه جایی اصلا کلام حافظ مثل قالیه، قالی دیدید یه نقش و نگار داره یه تار و پود داره.
بله
نقش و نگارش دیده میشه اما تار و پودش دیده نمیشه. هرچه هم از اون تار و پوده است، اگه این نقش و نگارها کنار هم جفت شدن به خاطر اون تار و پوده است، اگه اون نبود امکان نداشت. کلام حافظ یه نقش و نگاری داره، همین که میشنوی و لذت میبری. یه تار و پود داره، تار و پودش آیات قرآنه. ببین قرآن میگه اتقوا الله یعلمکم الله. مگه معرفت نمیخواید؟ باید قربانی کنید، باید مایه بگذارید، باید تقوا بیارید، باید اعمال شایسته رو بیارید. اعمال شایسته رو بیارید، تقوا رو بیارید، معرفت رو ببرید. یه جای دیگه میگه لباس و تقوا ذلک خیر. این تقوا میدونی مثل چیه؟ مثل جامعه است. حالا جامعه انواعی داره، فاخر داره، مندرس و پوسیده داره. حافظ میگه تقوای اولیای خدا مثل اون جامعه فاخره، از او قبول میکنن. اون وقتی ببره بهش معرفت میسن،
میتونه
گرو بذاره. ولی جامعه که تو داری خرقه پشمینه است، یک جامعه فرسوده و پوسیده و سوار در رفته است، امکان نداره از تو بپذیرن. وای اگر خرقه پشمین به گرو نستادن، وصف خورشید به شب پره اعما نرسد، که در این آینه صاحب نظران حیران. خفاش به شب پره میگن چون شب پرواز میکنه. اعما هم ازشون کوره، نمیبینه، به همین خاطر روز بیرون نمیاد، به همین خاطر اصلا نور رو نمیفهمه، خورشید رو نمیفهمه. میگه شما بیا بیا خفاش بگو، میشه از خورشید برای ما بگی؟ میشه از خورشید توصیف کنی؟ خورشید چیه؟ میتونه بگه؟
نه.
وصف خورشید، توصیف کردن خورشید به شب پره اعما نرسه، به اون نمیرسه که بخواد توصیف بکنه، چون اصلا نور رو درک نمیکنه، نور رو نمیفهمه. که در این آینه، به خورشید میگه آینه چون آینه کارش انعکاس دادن دیگه، این خورشید هم آینه واره. چرا؟ چون انعکاس میده عظمت حق رو. یعنی شما با خورشید عظمت حق رو میتونی درک کنی و دریافت کنی. که در این آینه صاحب نظران، اونایی که چشم دارن حیرانن. من و شما که چشم داریم الان حیرانیم، نمیدونیم حقیقت این خورشید چیه. منجمین عالم هنوز تو کنه خورشید موندن. چی میخواد بگه؟ حافظ همیشه به در میزنه تا دیوار متوجه بشه. سب سب که قرآن ها، قرآن میگه موسی این کار کرد، فرعون این کار کرد. یعنی اگر این کار کنی موسی، اگر این کار کنی فرعون. میخواد بگه الله نور السماوات والارض، خدا نوره. ماها نسبت به خدا همون شب پره ایم، همون خفاش ایم. ما هیچ درک و دریافتی نمیتونیم داشته باشیم، توقعش هم نباید داشته باشیم که در این آینه صاحب نظران حیرانند. نازنینانی مثل امیرالمؤمنین در حیرت. خودش میگه بعد الهمم، اون همتهای عالی نمیتونن به اونجا برسن، عقول به اونجا نمیرسن، حیرانن، متحیرن در عظمت، در شکوه. وصف خورشید به شب پرده اعما نرسن که در این آینه صاحب نظران حیرانن. قرآن هم یکی از این خورشید هاست. انا انزلنا علیکم نورا. این قرآن هم بعضی ها نسبت به شب پره هست، نمیتونن حقیقت قرآن رو دریافت کنن و درک کنن، لذا یه تورقی میکنه، ورقی میزنه، چهار تا سطرش میخونه، میگه چیزی نیست، یه مش قصه هست دیگه، افسانه است. چی میگه مگه این کتاب؟ نمیدونم آتش ابراهیم رو نسوزاند. خب نسوزاند به من چه؟ منو که میسوزند. دریا موسی رو غرق نکرد. خب نکرد، ما رو که غرق میکن. هر سال شما ببینید چقدر کنار این ساحل مازندران رو غرق میشن سال دریا. نمیدونم یوسف به قعر چاه افتاد و بعدم به تخت نشست. خب افتاد نشست، ما که نیفتادیم، ما که بیفتیم تو چاه به تخت نمیشید. یا نمیدونم کفار مشتکین بنی اسرائیل درباره خدا این جسارت ها کردن. خب کردن، ما که نکردن. مش قصه هست دیگه، به چه کار میاد؟ در حالی که با همین قصه ها داره هدایت میکنه. خودن لناس میگه ببین آتش ابراهیم را نمی سوزاند، دریا موسی را غرق نمی کند. یوسف به قعر چاه افتاد ولی بر تخت نشد. پس این پسش خیلی مهمه، این با تو نتیجه بگیری. پس چرا نگرانی؟ تا او نخواهد هیچ کس به هیچ کس آسیبی نمیرسانه. داره هدایت میکنه،
داره به خودش راه
میگه، همه چی دست خودشه. ببین وقتی من نخوام دریا موسی رو غرق نمیکنه، وقتی من نخوام
کسی عزیز نمیشه،
آتش ابراهیم رو نمیسوزانه، وقتی من نخوام اونا میخوان یوسف رو ذلیل کنن، من عزیز میکنم.
بله،
داره هدایت میکنه. یا وقتی که میگه بنی اسرائیل این گفتن، کفار این گفتن، مشتکین این گفتن، داره هدایت میکنه. هدن لناس، ببین حتی اگر خدا هم باشی پشت تو حرف میزنه. ببین پشت سر من حرف میزنه. پس چرا نگران؟ چرا تلاش میکنی تو چشمها جلوه کنی؟ چرا تلاش میکنی به دلها بنشینی؟ حتی اگر خدا هم باشی پشت تو حرف میزنه. داره هدایت میکنه که در این آینه، در این آینه قرآن، صاحب نظران، نازنینانی مثل علامه طباطبایی ها از این هدایت ها حیرانند و در حیرتند. یا خود اهل بیت، خلقکم الله انبارا، اینا نورن. وصف خورشید به شب پرده اعما نرسه. یه داعشی نمیتونه درک کنه، دریافت کنه امیرالمؤمنین رو، حقیقت سیدالشهدا رو، حقیقت علی ابن موسی رضا رو. اینا خورشیدن و اونا شب پره هستن. وصف خورشید به شب پرده اعما نرسه که در این آینه، که در این خورشیدها صاحب نظران حیرانه. امیرالمومنین همون خورشیده. روز عاشورا وجود ناظر سید الشهدا علیه السلام یه رجزی داره خیلی زیبا، اونجا میگه که پدرم خورشیده. من له جدون که جدی فی الورا، میگه در میان خلائق عالم کی جدش مثل جد منه؟ او که شیخی و انا ابن العالمین، یا مثل شیخ و پیر و مراد و پدر من امیر المؤمنین که هم او هم جدم هر دو دو نشانه حق بودن، فاطمه الزهرا امی و ابی، قاسم الکفر به بدر و حنین، مادرم فاطمه زهراست، پدرم در هم کوبنده کفر در جنگ های بدر و حنین است. عبد الله، چقدر زیبا، عبد الله غلاما یافا. پدرم وقتی که نوجوان بود، هنوز به بلوغ نرسیده بود، خدا رو عبادت میکرد و قریشون یعبدون الوثنین، در حالی که قریش عبادت میکردن، پرستش میکردن اون دو بت را، یعبدون اللات و العزا معن و علیون کان سل القبلتین. اینا لات و عزا را پرستش میکردن، ولی پدرم بر هر دو قبله نماز خوند، چون وقتی که قبله بیت المقدس بود، چون وقتی که قبله کعبه بود. بعد میگه فعبی شمسون، پدرم خورشید و امی قمرون و مادرم ماه و انا الکوکب و ابن القمرین، و من ستاره ای هستم، فرزند دو ماه تابناک یا فرزند ماه و خورشید. اینا خورشیدن که در این آینه صاحب نظران منتها برای اینکه این حیرت ما به گمگشتگی منجر و منتهی نشه، وجود نازن امام هادی علیه السلام آمد یه متنی ارائه کرد به نام زیارت جامعه کبیر، تا ما گمگشته نشیم، خیلی در حیرت و حیرانی فرود نریم. ما یه وقتی توی حرم از دمسل سلام الله علیه بودم، دنبال یه کسی میگشتم، همجا که استاده بودم یه کسی دست خوش روشانم نگاه کردم، دیدم همون کسی که من دنبالشم. خندید، گفت من میخواستم خیلی اذیت نشم. راستم میگفت، اگر دست روشانه من نمیذاشت، من از این شبستان به اون شبستان، از این صحن به اون صحن میرفتم و اونم پیدا نمیکرد. حکایت امام هادی علیه السلام همینه، یه دستی گشته روشانه ما، یه چند فرازی تو گوش ما خونده، میگه ما اینیم، این طرف اون طرف نه. حالا انشالله در مجال بعد یک فرازهایی رو اشاره هم.
خیلی خوب، پس اگر هوای می و مطرب داریم، باید که مفلس نباشیم، باید دستمون پر باشه و اون هم انشالله توشه، بهترین توشه تقواست و اخلاص، انشالله نصیب همتون بشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون. حالا در بخش بعدی هم خدمتتون خواهیم بود و با فرازی از زیارت جامعه کبیر. صفحه 253 قرار امروز ماست. چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا. آیات 29 تا 34 سوره مبارکه رعد در سمت خدا تلاوت میشه. در آستانه تاسوع حسینی هستیم. باز هم ایام رو تسلیت میگم، برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور سید الشهدا علیه السلام باشه و منور به نور قرآن اشاره قرآنی امروز ها جای رنج بر بفرمایید ان شاء الله خدمتتون باشیم بفرمایید
همون آیه دوم یک فرازی داره که فکر میکنم حافظم بر اساس همون فراز گفت مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند قرآن هم همینو میگه میگه قل هو قل هو بگو این بگو خیلی مهمه ها همون آیه اول سوره توحید هم هست و سوره توحید رو شما هر روز در نماز میخونید این اهمیتشو میرسونه میگه قل هو بگو او یعنی نگو این نگو اون ما همش اینو اون میکنیم تو نماز میگیم بگو او به معنی که تمام میشه میگیم حالا اگر فلانی کار نکرد چه خاکی به سر کن قل هو بگو او نگو این نگو اون او کیه؟ سوره توحید میگه قل هو الله 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 کیه؟ احد بی همتاست بی نظیره برای چی بی همتاست؟ الصمد خب پره سرشاره از نور از رحمت از عظمت از هرچی که تو بخوای یعنی دیگران توهی هم خالی هم. تبلن فقط صدا دارن ندی خدا صدا نداره چون پره ندی اینا صدا دارن چون خالیه یه چیز که خالیه صدا داره هم یه چیز پره صدا نمکنه اینجا هم همینو میگه قول و حوه بگو ربی اونی که میتونه منو رشد بده بالا بکشه جز او هر که باشه منو پایین میگیره ببینی یه بعض باید بگه خاک چون فقط خاکی که میتونه اونو سبز کنه اونو میتونه بالا بکشه انسان هم فقط باید بگه خدا چون خداست که میتونه اونو رشد بده و پرورش بده زمان میگه قل هو رب
بسیار خیلی ممنون متشکرم شاید 12-13 دقیقه فرصت داشته باشیم تا پایان فرصت رو مختنم میشماریم و وارد زیارت جامعه کبیر این یادگار ارزشمند امام هادی علیه السلام خواهیم شد بفرمایید جرنگ
السلام علیکم یا اهل بیت نقوب ببینید سلام تحیت درود مثل عطر و گلابه عطر و گلاب رو به حیوان نمیزنن شما ندیده که یک کسی به حیوان خودش، به حیوان خانگی خودش حتی گلاب بزنه؟ امکان نداره. سلام و تحیت هم همینطوره، ویژه انسانه، مال انسانه، به انسان سلام میکنه، به انسان درود میفرستن، نه به حیوان. تنها موجودی که شایستگی سلام داره انسانه، و انسانم یه مقام ها، به هر کسی نمیشه گفت انسان. ببینید ما به هر بشری میگیم انسان، هر بشری انسانه، هر انسانی بشر هست، ولی هر بشری انسانی مثل هر طلای فلز هست، ولی هر فلزی
طلا نیست،
طلا نیست. انسان یه مقامه که بعضی ها آرزوی دیدن او رو داشتن. بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، بدمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملعولم و انسانم آرزو. انسان خیلی مهمه، کم چیزی نیست. به همین خاطر قرآن یه سوره ای داره به نام سوره انسان. در اونجا انسان رو نه که تعریف میکنه، توصیف میکنه، اصلا به نمایش میگذاره، به تماشا میگذاره. میخواد بگه انسان تماشاییه، انسان تماشاییه. ببینید قرآن به کی میگه انسان؟ دو نفر هستن، برای یک نفرشون یه اتفاق ناگواری میفته، گرفتار میشه، اون دومی میشنوه، میبینه، انگار نه انگار، این خیالش هم نیست. قرآن میگه من به این موجود انسان نمیگم. حالا میخوای بفهمی اسمش چیه؟ برو تو عالم بگرد نمونش پیدا کن. شما وقتی میری تو عالم حیوانات میبینی نمونش زیاده. دو تا گوسفند دارن میرن، یکی پاش گیر میکنه توی چاله میخوره زن، او یکی این خیالش هم نیست، راشو میکشه میره. میگه اون آدمه مثل این حیوان است، من بو انسان نمیگم، او حیوان. یه وقتی دو نفر هستن، برای یکی مشکل پیش میاد، یه ناراحتی پیش میاد، اون دومی نه تنها بی اعتنا نیست، ای کاش بی اعتنا بود، اصلا پایکوبی میکنه، شادمانی میکنه، اصلا خوشحاله که مثلا همکارش از کار بیکار شد، رفیقش برشکست شد، برای دختر خالش خواستگار اومد به هم خورد، ازدواج فلانی به طلاق کشی، اصلا به دنیا رو به این دادن. قرآن میگه من به این انسان نمیگم، برو بگرد بینم نمونش پیدا میکنی. شما وقتی تو عالم حیوانات میری میبینه حتی تو عالم حیوانات هم این نمونه نداره. یعنی همون دوتا گوسفنده که یکیش زمین خورد، یه گوشه نشست از ناراحتی، اون یکی درست بی اعتناه، ولی دیگه پایکوبی نمی کنه، رقص نمی کنه،
تا هم بی‌اعتنایی‌ش میمونه دیگه، جلوتر نمی
کنه. همینه.
بله.
پس این موجود از اون حیوان پسته. یه وقتی نه، دو نفر هستن، یه اتفاقی برای یکی پیش میاد، اون یکی بی‌اعتنا نیست، نه، شادمانی هم نمی کنه، نه، ناراحت هم میشه، اما فقط ناراحت میشه، کار ازش میاد تا نمی کنه. یه قلمی رو کاغذ بچرخونه، یه گوشی تلفنی برداره، یه زبونی بگذاره، یه وساطت و شفاعتی بکنه، ابدا، فقط ناراحته، هر جا میشینه میگه برای فلانی یه مشکلی پیش اومده، شما دعاش کنه،
به اظهار تأسف.
همین.
بله.
قرآن میگه این از اولی دومی بهتره، ولی من باز بین انسانه. و ولی یه وقت دو نفر هستن که وقتی برای اولی مشکلی پیش میاد، او دومی نه تنها بی اعتنان نیست و نه تنها پای کوبی نمی کنه و نه تنها ناراحت میشه، بلکه صداش میکنه، میگه این ناراحتیت برای من، این راحتی من برای تو، این غصه های تو برای من، این شادی های من برای تو. قرآن میگه من به این موجود میگم انسان. لذا ماجرای امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه، اون یتیم رو، اون مسکین رو، اون اسیر رو. نه تنها بی‌اعتنا نیست، نه تنها شادمانی نمیکنه، نه تنها غصه میخوره، بلکه هر چی تو سفره داره میگه برای تو، این راحتی ما، این شادی ما برای تو، اون ناراحتی تو، اون گرسنگی تو، اون غم تو هم برای ما. قرآن میگه من به این موجود میگم انسان. این انسان شایسته سلامه، شایسته تحییته. اینا وصف باران رو دارن های شریعتی. این باران که میاد رو این برگ های دود گرفته، گردآلود، غبارآلود میباره، دوده اینها رو، گرد اینها رو و غبار اینا رو برای خودش برمی‌داره تا اونا نفس بکشن، تا اونا شاداب باشن. اینا عین بارانن. وجود ناظرین سید الشهدا علیه السلام آمد بالا سر اسامه بن زید، گفت چته، ما غمک، چرا غمگینی؟ گفت دینی، بدهکارم، ستون الف درهم، اونم نه یه درهم، نه دو درهم، 60,000 درهم. حضرت فرمود غمت نباشه، هو علیه، هو علیه، من پرداخت میکنم، من غم تو میخورم، تو غم بخور، تو شاد باش. این یعنی انسان. بر این انسان باید درود فرست که شم صفت میسوزه. ببین شم شب تا صبح میسوزه، آب میشه، تا شما در نور باشید، تا شما در روشنی باشید. امام حسین شمع صفت سو لیستنقذ عبادک من الجهال، تا مردم رو از تیرگی، تاریکی و ظلمت جهالت نجات بده. گفت من میسوزم، من آب میشم، تا شما از این تاریکی رها بشی و نجات پیدا کنی. خب برای این موجود نباید سلام فرستاد؟ نظام ها میگیم السلام علیکم. چرا؟ یعنی شما در این آینه سلام در حقیقت انسانیت اینها رو میبینید. یعنی واقعا شما انسانی، حقیقتا انسانی، کاملا انسانی و انسان کامل. السلام علیکم یعنی اون چیزی که اینها رو شایسته سلام کرده، اخلاقه که در اوج خودش با خودشون همراه داره. حالا اگر فرصت هست،
چون 5 دقیقه فرصت داریم، اگر میرسیم یک فراز دیگری از
ببینید
زیارت رو هم
همین رو تکمیلش بکنم. اینها اگر شایسته سلامن، اگر شایسته تحییتن، به خاطر این هست که عرض کردم انسانیت دارن، انسانیت رو در اوج و منتهای خودش دارن،
حد اعلای
انسان. یعنی هرچه شما از صفات خوب و نیک شنیدی، اینها در اوج دارن و در زندگی اینها موج میزنه. یه نمونه عرض بکنم. امام صادق علیه السلام در عصرش کسی زندگی میکرد به نام سید اسماعیل همیری. این شاعر امیرالمومنین افتخارم میکند، هر جا می نشست از امیرالمومنین میگفت، هیچ ابایی هم نداشت. منتها یه نقطه ضعف داشت، این بود که اهل شراب، میگسار، میخاره بود. یه وقتی میره از شراب خونه، جام شرابشو میگیره، کوزه شرابشو میگیره تا بره خانه، بین راه یه مرتبه از ته کوچه امام صادق علیه السلام داره میاد، خیلی خجالت میکشه. حالا اگر به هم رسیدیم، حالا اگر پرسید من چی جواب بدم؟ به هم رسیدن. بعد از احوال پرسی حضرت فهم ما فی ابریقک، یا هم میاری تو این کوزه چی داری؟ این مون چی بگه؟ گفت تو این کوزه. فهم بده تو همین کوزه. گفت لبن، انه لبن، شیر. برای بچه ها شیری رفتن، شیر هم که شما میدونید خیلی خاصیت داره. حضرت هم حالا که خاصیت داره یه قدرش هم به ما بده. دست راز کرد همون صبح بریز کف دست ما. این گفت آقا از این شیر توی کوچه من بله. اینم سر اون ظرف رو باز میکنه میریزه کف دست ما. همی که میریزه میبینه شیره. بعد امام ازش میپرسه من امام زمانه که امام زمان تو کیه؟ میگه میخواید بدونی؟ میگه بله. میگه امام زمان من اون کسیه که اون قدر انسانه، اون قدر آقاست، اون قدر کریمه، اون قدر خطا پوش و عیب پوشه که سیره خمرن لبنا. برای این که من خجالت نکشم، شرمنده نشم، شرمسار نشم، سرفکنده نشم، شراب من رو تبدیل به شیر کرد اون امام من. خب آیا یک همچنین کسی شایسته سلام نیست؟ نباید ما به او سلام بفرستیم، بگیم السلام علیکم یا اهل بیت؟
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله هفته آینده هم بحث رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم که دوستان همراه ما باشن. رو فردا و پس فردا برنامه نداریم، ولی عاجزانه از همتون التماس دعا داریم. خیلی التماس دعا گفتن تو این شب تاسوعا و شب عاشورا و روزهایی که پیش رو هست و عذاب و مصیبت اهل بیت علیهم السلام. انشالله چهارشنبه با حضور آجای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. آجای رنجبر دعا بفرمایید و دوستان آمین بگن و انشالله خداحافظ.
من هم از شما میخوام، هم از مخاطبین خوب شما میخوام که دعا کنن ما این بحث رو به سرانجام برسونیم.
انشالله میرسه، انشالله. سلامت باشید، خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. خیلی ممنون از توجهتون، بهترین ها رو مثل همیشه برای همیشه ما آرزو میکنم. خیلی ها دلشون زیارت کربلای معلا میخواد، اونهایی که اونجا هستن و الان بیننده برنامه ما هستن حتما نائب زیاره ما و همه دوستان سمت خدایی باشن. مثل همیشه سلام میگیم به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و انشاءالله حضرت پاسخ سلام ما رو خواهند داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی رنج بر. سپاس گزارم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.